موضوع مطلبی که برای من انتخاب کردم در مسائل فرهنگی، مسائل سبک زندگی و خانواده بوده و به طور جدی آنچه که امروز کاهش جمعیت و زاد و ولد انسان ایرانی نامیده میشه، یکی از پیامدهای مشکلات سبک زندگی و مسائل فرهنگی و خانواده در کشور ما محسوب میشه. خب عنایت دارید که صرف این که ما بگیم آقا فرزندان هر خانواده بیشتر بشه، این نه تجویزیه که یه روز بگیم آقا نداشته باشید کسی کمش کنه، نه به شکل در واقع دستوری میشه این رو زیاد کرد. بیشتر از این هم که گفته بشه مسئله اقتصادیه، که قبول دارم مشکلات اقتصادی رو در شکل گیری خانواده و در ازدواج جوانان، اما مشکلات فرهنگی در شکل گیری خانواده امروز بیشتر از مشکلات اقتصادی دخیله. ولذا امروز که ما در مسئله فرهنگ و اقتصاد مسئله مدیریت جهادی رو مطرح میکنیم، صرف این که دولت ها بدوند و مشکلات معیشتی رو حل کنن تا ازدواج صورت بگیره، معناش این نیست که حتما زاد و ولدی هم به تبعش خواهد آمد. تغییرات فرهنگی ما از تغییرات اقتصادیمون گسترده تر بوده. ما تنها کشوری هستیم که حدود 64 تا 67 درصد دانشجوهامون دختره در طول 14 سال گذشته. هیچ کشوری در یک بازه زمانی طولانی 14 ساله که الان از 1979 تا الان ادامه داشته، قطعا در سالهای آینده همین موضوع استمرار خواهد داشت. صورت ظاهرش توسط فمینیستا اینه که ببین خانوما چقدر موقعیت مناسب تری از آقایون دارن، راحت تر درس میخونن، راحت تر ارتقای علمی پیدا میکنن. اما واقعیتش اینه که چون به هر جهت مردانی که باید برای خواستگاری به سمت خانواده دختران جوان جامعه برن، اینها وقتی از تحصیل بالاتری برخوردار نیستن و امکان شغل مناسب تری ندارن در اون وضع اقتصادی، همکفی رقم نمیخوره. یکی از معیارهای همکف بودن سطح علم و سواد و معرفته. حالا به تعبیر محمد غزالی که در 5-6 تا گزاره بهتر آقایون از خانوماشون مداری برتر باشن، یکیش هم مثلا سطح فرض کنید سواد و علمشه. حالا در یک جامعه ای که تعداد دختران تحصیل کرده نه یک سال، نه دو سال، نه سه سال، 14 سال بیش از پسران تحصیل کرده است، اولین و عادی ترین پیامدش اینه که امروز نسلی از دختران رو دست ما موندن تو جامعه که امکان ازدواج ندارن. ما الان توی دانشگاه ها استادان زیادی از خانوم ها داریم که 42 سال، 45 سال از عمرشون میگذره، هنوز مجردن، درسشون رو خوندن، تحصیلات بالا دارن، سطح زندگی مناسبی دارن، 3-4 بار تا حالا جهیزیهشون رو آپدیت کردن، حج تمتع مثلا، نکاتی از این دست. ولی واقعیتش اینه که باید برای دخترشون خواستگار می اومد. گردن اون کسی که آموزش عالی بی حساب کتاب رو رقم زد و هر وقتم بسته این شد که آقا تعادلی بین ورود خانم ها و آقایون به دانشگاه ها رقم بزنیم، فریاد زدن آقا اینا زن ستیزی میکنن، رو زن رو بردن زیر چادر، رو نمیخوان که زنان رشد کنن، رو بالاخره اونا میخواستن برن روسریشون رو بردارن برن اون طرف دنیا بابت این حرفا جایزه نوبل بگیرن و دوستانشون داخل. منتمرتب حقیقت‌های فرهنگی جامعه رو باید در نظر بگیریم. امروز عدم تشکیل خانواده و نکاتی از این دست رو محدود و منحصر می‌کنن به موضوع مهم مشکلات اقتصادی. من رد نمی‌کنم مسائل اقتصادی رو که وجود دارد، بله قبول دارم، اما سطح زندگی امروز بسیار بالا رفته و سطح انتظارات و توقعات جوونا و زوجهای جوون بالا رفته. یکی از دانشجوهای ما که این آگهی های بازرگانی رو نقد میکنه برای برنامه های تلویزیونی، الان همراه ما بود میومد، یکی از این دانشجوهای خانوم ما، این بحث آگهی های بازرگانی و موارد دیگر رو که چه فرهنگ سازی بدی صورت میگیره. خب دخترای دانشجو غالبا بلد نیستن نیمرو هم درست کنن. ما هر کدوم از دختر دانشجومون که ازدواج میکنه، ما رمزونا ما رو دعوت میکنه، این خانم هم میگه که اشکال نکنی رفتیم اونجا، یه دفعه مثلا با آژانس اولی پولو رو میارن از طرف مادر دختر، مثلا با آژانس دومی خورش رو میارن، بعد افطاری رو مثلا از رستوران سر کوچه‌شون میارن، اینکه بدو بدو عجله در میارن زیر چادر یا قابلمه‌ای رو میبرن، آژانس دادن آورده. الان واقعیت قضیه است. خب خانمای جوان ما اکثرا آشپزی بلد نیستن، گیر تحصیلن. اون اگه بازرگانی رو که اشاره می‌کردم بهشون چند ماه پیش دیدید دیگه، مثلا یه ست سرویس عظیم آشپزخونه رو نشون میده، یخچال ساید بای ساید و خیلی امکانات دیگه. بعد خانم اینجوری وایساده نگاه میکنه، اون آقا میگه این خوبه، میگه نه، میفته پایین، یه دونه دیگه رو میارن بالا، دوباره خانم نگاه میکنه میگه نه خوب نیست، دوباره میندازن پایین، دوباره میاد بالا. بعد کلا خانم اون مدل رو رد میکنه، خودش میاد اون طناب میکشه، یک ستی میاد بالا، خدا میدونه چند ده میلیون تومان. اون آشپزخونه، اون امکان، اون تجهیزات برای کسیه که میخواد آشپزی کنه. اما خانومی که امروز میره فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره، بیرون داره کار میکنه، بیشتر بیرون غذا میخورن، دیگه اون سرویس چه معنی داره؟ پایین و بالا و جنوب و شمال و شرق و غرب کشور همه دختر ما آشپزخونه اونجوری میخوان، امکانات این چنینی میخوان، چشم هم چشمی هم هست. یاد داشتم ننویسن خانم آقایون برای من که نه حالا اینجوری نیست و مثلا اون یه نمونه بوده، دو نمونه بوده. من صبح تا شب کف دانشگاه ها درگیر سخنرانی ام. 4.5 میلیون دانشجو داریم، هر روز با جوونا سر و کار دارم و خبر دقیق دارم. یه الگوی غلطی جا افتاده، اون آشپزخونه. ممکنه شما امروز جوانی رو بشناسید ازدواج کنه، پسر و دختری که با حد اقلا ازدواج کنه، بعد آرام آرام بخوان تو ادامه مسیر زندگیشون، حالا مدل سینمای خانگی و صد قلم دانشجوی دختر رو گذاشتم گفتم برید آنالیز کنید ببینید الان تو جهیزیه یه خانوما چقدره. این لوازمی که الان تو خونه میبرن انبار میکنن و انباشت میکنن یه مصیبت فرهنگی عظیمی شده. مجبورم ببرم سر کلاس به دانشجوی تهرانی توی تهران، نه دانشجوی شهرستان ها، بگم آقا شهر نیویورک مهمترین شهر آمریکاست دیگه، به شما گفتن اونا اونور دنیا همه چی دارن. این فیلمو ببینید، استاد دانشگاه، استاد دانشگاه، نه تو روستاهای آمریکا، تو شهر نیویورک، تو خونش ماشین لباسشویی نداره، بدون ماشین لباسشویی زندگی میکنه، بعد وقتی میخواد لباساشو شستشو کنه یه اتوشویی هست مثل این خودپردازایی که تو بانک ها میبینید که کارت رو اعمال میکنن، اون به سادگی چی کار میکنه؟ سکه میندازه یه جایی، شما میره 4 تا سکه میندازید، لباسا رو میریزید، شستشو میشه، نیم ساعت میشینید، تهیه میکنید، برمیدارید میاد. الان شما این مجتمع مسکونی رو ببینید، یه مجتمع مسکونی 50 تا واحده، داخلش 50 تا ماشین لباسشویی دپو شده، حبس شده. آیا تو طول هفته دوبار روشن کنه اون خانم 4 تا تیک لباس باش شستشو کنه یا نه؟ یعنی یک واحد مسکونی رو میبینید مثلا 8 طبقه است، هر طبقه مثلا 4 واحد داره، حساب کنید که چه تعداد ماشین لباسشویی، چه تعداد آب میوه گیری داخل اینها هست که استفاده نمیشه، چه تعداد جاروی برقی هست که هر روز استفاده نمیشه، چه تعداد چرخ گوشت هست که استفاده نمیشه. باز دانشجوی دختر رو کارخواسته دادم بهشون، گفتم 2-3 سال پیش گفتم برید تو اقوامتون و اطرافیانتون بررسی کنید، تو خونه هر کی میره بگید اون جاروی برقی که روی اون کابینه تا گذاشتید، یه بافتنی هم بافتید انداختید روش، چند سال استفاده نشده، چند سال استفاده نشده. قدیم توی ما 36-37 سال پیش، بیشتر نزدیک 40 سال پیش توی همین وسفنار زندگی می‌کردیم، این بعد این خیابون سجاد، این مدت اونجا، حالا اسم قدیمش پایین یافت‌آباد، اصلا من اسمم حسنه به خاطر اینکه من پایین امامزاده هستم به دنیا اومدم، این شوهر عمه ما از زیارت می اومده گفته بود تازه به دنیا اومده اینجا، گفته بود اسمشو بذارید حسن. اون موقع اینجا بیابون بوده، این صحبت 38 سال 40 سال پیش این خاطره که تعریف می‌کنم. وقتی با مادرمون می‌رفتیم در این قصابی، یه چرخ گوشت خیلی بزرگی بود، مردم میمدن گوشت اونجا میخریدن، جلو چشم خودشون میریخت توی چرخ گوشت. امروز خانواده ها مثلا اگه ما 10 میلیون خانواده داشته باشیم، 10 میلیون ماشین چرخ گوشت دپو شده انبار کردیم اون بالا، هیچ کم استفاده نمی کنه. سکاره، آسیاب، آب میوه گیری. و این که بیاد توی جامعه بگید بابا جامعه سرمایه داری همه تو خونهشون ماشین لباسشویی نیست، اما تو ایران نگاه کنید همه. اینجا یادمه یه چرخه، یک قندشکن معمولی و اون حالت تیشه، یا یه روزی مادره میگفتش که برو 4 تا خونه پایین‌تر دست همسایه پایینیه بگیر بیارش، یه هاونی بود دست اون یکی برو از اون یعنی یه چرخ گوشت، یک قند شکن، یه هاون توی محله بود 5 تا 10 تا خانواده اموراتشون باهاشون میگذشت. تکنولوژی نبود، همین چیزای ساده. امروز تمام این وسایل ساده رو همه تو خونمون میخریم دپو میکنیم. فرهنگ و اقتصاد چیز عجیبی نیست. یه نسل قبلتون، یعنی به پدر مادراتون و به پدر بزرگ مادر بزرگاتون مراجعه کنید، بگید تعداد امکانات و وسایلی که تو خونه بوده چیا بوده، میگن اینا بوده. آقا نسل عوض شده، بله منم قبول دارم عوض شده، اما کجای دنیا این همه امکانات که ما تو خونه انباشت میکنیم؟ دانشجو دختر گذاشتم که برید مشخص کنید تعداد وسایلی که الان میاد توی این امکانات چیاست. کفش 48 قلم بوده، سینمای خانگی، ساید بای ساید، یخچال مدل فلان، جاروی برقی مدل بمان، دیگه نمیدونم اخیرا که دخترها دیگه ظرف هم که نمیشوئن، ظرفشویی و برقی و بعد مایکروویو مدل فلان و مایکروفر مدل فلان. و ببینید با تجویز نمیشه، یه جایی باید جلو بعضی زیاده خواهی ها وایساد. بله دولت ها اشتباه میکنن، قبول. کی تو این مملکت بیشتر از من سر دولت ها داد زده؟ نگید آقا مثلا بله اون قبول، یه جایی باید سر مردم داد زد. خونه ها شده این سرا امین حضور که لوازم خانگی توش فروخته میشد تقسیم شده تو همه خونه ها. تو تمام خونه ها چقدر ما امکانات اضافی داریم؟ حالا اون نکته که عرض کردم، تو خونه خودتون و خونه اطرافیانتون نگاه کنید، چقدر ما چرخ گوش داریم تو خونه ها که استفاده نمیشه، چقدر ماشین در واقع آسیاب سکاره داریم و آسیاب و نمیدونم سکاره و آب میوه گیری و بگیرید بره لوازم برقی دیگه، مود دیگه، مولینکس مدل فلان، نمیدونم چی باید بگیریم انبار کنیم چون دیگران دارن ما هم باید داشته باشیم. انواع قابلمه ها، انواع ظروف. حالا قرار سالی به ماهی یه مهمونی بیاد خونه، 10 دست ظرف چینی میگیرن انبار میکنن، میرید این سیستم سرویس های کریستالشون الا ماشاءالله دکور. اینا اشکال داره، خمس و زکات بهش تعلق میگیره. نباید ما حبس کنیم یه اموالی رو، به خصوص اموالی که باید براش ارز تهیه بشه، دلار تهیه بشه، از خارج وارد بشه. این امکانات خارجی که ما میگیریم تو خونه دپو میکنیم، برای کارگر تایوانی و هنگ کنگی و کره‌ای و ژاپنی و چینی زمینه اشتغال ایجاد کرده. تکرار میکنم، شهر نیویورک استاد دانشگاهش تو خونه ماشین لباسشویی نداره، لباساشو میریزه رو دوشش، یه کتابم میگیره دستش که تو نیم ساعتی که میخواد بشینه بره توی اتوشویی، اتوشویی تا زیر خونه‌شون هم نیست، مثلا 4 تا کوچه اونورتره، ببره بریزه داخل اون ماشین، بشینه اونجا رو نیمکت، 5 تا ماشین دیگه هم هست، 10 نفر دیگه هم نشستن، تا لباساش شسته بشه بردار بریزه تو نایلون، 10 تا سکه ریخته، توی مدت 20 صفحه مطالعه کنه. استاد دانشگاه ما که هیچ، مدیرای ما که هیچ، جوانای عادی ما امروز حال این کارا رو ندارن. فقط میدونید بهشون چی القا شده؟ آقا همه جای دنیا گل و بلبل و گلستانه، فقط ما بدبختیم چون تو تحریمیم. اصلا تو دنیا همه راحتن، میدونید این ویدیو کلیپاشونو ببینید، نگاه کنید ماشینای روباز سوار میشن، موهاشونو بلند کردن، گیتار گردنشون صبح تا شب دارن میزنن میرقصن، کسی کار نمیکنه. به فضا رفتنشون و اعماق دریاها رو رفتن و با تکنولوژیشون همه جای دنیا رو گرفتن و اجنه اومدن براشون کار کردن. نه این مش جوونن دارن صبح تا شب میزنن میرقصن. تو اینجا فقط جوون تفریح نداره، هیچ کجای دنیا 64 65 67 68 درصد دختراشون دانشجو نیستن تو مملکت ما. خوب شده حالا نسلی مونده رو دستمون از دخترایی که امکان ازدواج ندارن. یه جایی باید نهیب زد به خودمون. فرهنگ و اقتصاد با مدیریت جهادی یعنی زدودن طمع. 3 سال پیش تو آمریکای جنبشی راه افتاد به نام جنبش اشغال وال استریت، جنبش 99%. همه گفتن این جنبش اقتصادی بود، ما نگاه کردیم به پلاکارداشون دیدیم جنبششون فرهنگیه. آقا وال استریت یه جایی اقتصادی، بورس، مردم میخواستن برن اونجا رو اشغال کنن. نه، مردم آمریکا 80-90 سال تحت تاثیر خواهرزاده زیگموند فروید، یکی از پدران علم روانشناسی، یه یهودی بود به نام آقای فروید، خواهرزادش اومد دیدگاه‌های دایی خودش رو در قضیه روحیات انسان و خلق و خوی انسان گرفت. داییش نگاه بدبینانه به نوع بشر داشت. اونایی که روانشناسی میدونن میشناسن این فرد رو. فروید میگفت انسان حیوان غیر قابل اعتماده. جمله مال فرویده، انسان حیوان غیر قابل اعتماده. چرا؟ چون انسان یه بُعد نفسانی و غیر عقلانی داره، یه بُعد عقلانی. بُعد غیر عقلانی و در واقع نفسانیش بر بُعد عقلانیش حاکمه، هیچ وقت هم درست نمیشه. حرفش اینه، میگه بُعد ایرشنال انسان بر بُعد رشنال انسان حاکمه، لذا انسان حیوان غیر قابل اعتماد. نگاه اسلامی نیست، نگاه قرآنی نیست، نگاه معصومین ما علیهم السلام این نیست که انسان قابل اصلاح نیست. بله انسان نفسانیات داره، خواهش‌هایی داره، هوس‌هایی داره، طمعی داره، اما معناش این نیست که انسان نمیتونه عقلش رو ارتقا بده و بر نفسش حاکم کنه. امام صادق علیه السلام میفرماد که عدل یعنی سیطره عقل بر نفس. وقتی این حالت در انسان به وجود اومد، انسان به انصاف میرسه. کسی که به انصاف رسید، قسط رو اعمال میکنه، یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش بپردازید. مفسرین بزرگ ما امروز معتقدن که کارکرد دین یک کلمه است، قسط. یعنی اگر بگن کارکرد این آب چیه، شما میگید رفع تشنگی. بگن کارکرد این دستمال چیه، میگید آقا میخوایم به قول معروف عرقمون رو خوش کنیم. کارکرد این عینک چیه، بهتر دیدن. کارکرد این وایس رکوردر چیه، ضبط کردن. کارکرد دین چیه، یک کلمه است، میگن قسط. عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط، اقامه کنن به قسط، برای اینکه سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازن. خواص جامعه قوامین به قسط. ما در جامعهمون نه خواصمون قوام به قسطن، نه عواممون. هی مدام به عواممون گفتیم آقا ما تحریمیم، ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، الان میریم مذاکره میکنیم مشکلات حل میشه. آقا یه مقدارم به خودمون نهیب بزنیم، آقا یه ذره مراعات کنیم. از هر 10 تا شهر مملکت که رودخونه داشته، 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. این معصیت و فسق و فجور و این وضعیت نابهنجار اخلاقی و این مشکلات مالی و مواردی که پیش اومده، معصیت در آسمان رو بسته. آیه قرآنه، میفرماد این قریه، این شهر اگر تقوا می‌ورزیدن، ایمان می‌آوردن، تقوا می‌ورزیدن، بعد از این مراحل از آسمان و زمین برکات رو به سمتشون روانه می کردیم. حالا یه کسی کافره، ولش میکنه به حال خودش. یه جامعه و ملتی ادعای دین نداره. ما که ادعای دین کردیم، ادعای قدیر کردیم، روز گذشته جشن گرفتیم، به ما میگه شما چی؟ شما مگر قید این رو نمیارید که نمیدونم علی هم اکملت لکم دینکم، حالا دینتون کامل شد، به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام چنگ زدید، شما چرا معصیت میکنید؟ شما چرا اسراف میکنید؟ شما چرا تبذیر میکنید؟ مفهوم اسراف و تبذیر رو تو قرآنتون میدونید. رودخوناتونه که پس از دیگری خشک میشه، دریاچهاتون خشک میشه، در آسمان بسته میشه. هیچ پیامبری چنین فرصتی که شما داشتید برای اقامه دین نداشت. هیچ امام معصومی چنین فرصتی که شما داشتید نداشت. 35-6 ساله چی داشتید که چی خواستید که براتون مهیا نشده؟ چه کردید؟ اینجا اون اشکال پیش میاد. آقا جنبش وال استریت اقتصادی چی شد؟ مردم در آمریکا متأثر از اندیشه خواهرزاده آقای فروید، یعنی آقای ادوارد برنیز، دچار حرص و طمع و ولع شدند. یه بازی رو شروع کرد حدود تقریبا 100 سال پیش، 90 سال پیش همین موقع، که الان شما تحت عنوان آگهی‌های بازرگانی تلویزیون و روزنامه‌ها و بیلبوردها و اینا می‌شناسید. دروغ بیان دیگه، مثلا توپیش و موتوریش و اینا رو اصلا نیاز عادی زندگی مردم نیست. صبح تا شب زندگی مردم شده نمیدونم چیپس مدل فلان، و اینقدر اینا درآمد دارن از این راه کاذب که پیک پربیننده تلویزیون و رادیو این مملکت که ثانیه‌ای حساب میشه، میلیون ها و میلیارد ها تومان باید بدن برای اینکه آنتن رو بگیرن. شما 10-20 سال نگاه کنید به تلویزیون و رادیو ما، به تسخیر مدل توپی و موتوری، و از کجا میاره اینو پول آگهی بازرگانی رو میده؟ مگه سری ذرت بوداد و اینا بیشتره؟ اما برای مردم زائقه سازی میکنه با دروغ. یه کفشی میکنه تای پای طرف، یه لایه گذاشتن زیر اون کفشه. من که پدرم کفاش بوده این چیزا رو میدونم، خب میدونم که این تقلب دروغ بازیه. دقل پیر مرده میپوشه، بعد میدوه، بعد میاد یه سری جوونم دارن تو مسابقه دو میان، پیر مرده از بقیه میزنه جلو. خب بابا جان این دروغه، شما دارید به دروغ به مردم میگه این کفش رو بپوشی، از جوانا جلو میزنی. میرن میگردن یه پسر جوانی رو پیدا میکنن، موهای لخت نرم مناسبی داره، این دستشو میکنه تو این موهاش، بعد این شامپوها رو تبلیغ میکنه، میگی به به من که موهام مجعد و فر و ریخته و کچل شده و فلان شده، اگر این شامپوها رو بزنم موهام اینجوری میشه. خب چرا یه باری آدمی نشون نمیده که موهاش دچار مشکله؟ خب دروغ میگی دیگه، داره دروغ میگی، دروغ که شاخ و دم نداره. بعد برای مردم ذائقه سازی میکنی، ذائقه سازی کردی، تو شاگرد آقای ادوارد برنیزی، تو شیعه ادوارد برنیزی، شیعه یعنی پیرو، پیرو ادوارد برنیزی که داییش میگفت انسان حیوان غیر قابل اعتماده، چون بود ایرشنالش، بود احساسیش و بود نفسانیش بر بود عقلانیش یعنی بود رشنالش حاکمه، اون بود، پس انسان حیوان غیر قابل اعتماده. ادوارد برنیز اومد گفت این حرفی که دایی من زده عجب حرف جالبیه، ما روی این احساسات و عواطف و نفسانیات انسان حاکم میشیم با آگهی بازرگانی یا تبلیغات، خر خودمونو میرونیم. 90 سال بعد مردم ریختن تو خیابون تو آمریکا، جنبش 99 درصدی وال استریت، یه آگهی یک پلاکاردی دست اکثر اینا تو اکثر شهرهاشون بود، اگه تو اینترنت جستجو کنید میبینید عکسای همون جنبش وال استریت، هنوزم وقتی شلوغ میشه مردم اونو میگیرن دستشون، یه کلمه به انگلیسی مینوشتن greed، یه خط قرمز علامت ورود ممنوع روش، greed یعنی هرس، یعنی طمع، یعنی ولع. ملتی که زودتر از ما 60-70 سال درگیر این موارد شد، امروز داره میزنه تو سر خودش که ما با هرس و طمع و ولع، انگار میکنیم روحانیان ما رو منبر دارن در مورد نفی طمع و هرس و ولع صحبت میکنن، مردم به خاطرش میریزن توی خیابون اونور دنیا. اما امروز هیچ کی نیست بیاد به مردم ما بگه که مردم اگر 10 میلیون خانواده داریم، این 10 میلیون خانواده 9 میلیون موردشون ماشین جاروی این چرخ گوشتی که تو خونه حبس کردن اشکال شرعی داره نگه داشتنش، چون شما استفاده نمیکنید دیگه. مثلا میگید چند، من پرسیدم از بعضیا چند سال، تقریبا 2-3 سال پیش دایی فلان بود که کسالت پیدا کرده بود، مریض بود، برای اون دکتر گفته بود دیگه چون نمیرسیدیم تونتون بریم این سوپرمارکتی یا سر کوچه مثلا گوشت چرخ کرده آماده بگیریم بیاری، برای اون 2-3 سال پیش اونم دایی فلان. خب چه کاری شما برداره تو خونه برای روز مبادا، برای یه روزی که دایی کیک بخواد کسالت پیدا کنه تو چرخ گوشت، حالا بخوای دست خانم خونه مثلا گوشت رو چرخ کنه، چرا باید شما توی خونه چرخ گوشت انبار کنی، آب میوه گیری انبار کنی؟ چرا این کسی که بلند میشه این ساختمون رو میسازه 50 واحد مسکونی داره، 50 تا ماشین لباسشویی اونجا دفن میشه، ولی شما یه اتاق اون پایین تو پارکینگ نمیذاری 5 تا ماشین لباسشویی بزرگ بذاری؟ حالا این خانم کارمند در هفته یه روزم میخواد لباس شستشو کنه، بیاد بره بشینه پایین اون یک ساعتی که نیاز داره، 6 روز و 23 ساعت دیگه اون ماشین بلا استفاده نمونه. این اشتباه ماست، سطح زندگی رو آوردیم بالا، بعد هی میگیم آقا چرا دولت ها نمیتونن کاری برای ما کنن؟ نمیتونن، دولت ها این فکره رو ندارن بیان بگن. الان خونه ای نمیسازن تو این مملکت که شومینه نداشته باشه، هیچ کس نمیدونه که این شومینه از کجا اومده. خب بابا شومینه مال خونه های قدیم بود که توش نمیدونم کلبه بود، یه 4 تا هیزم میذاشتن اونجا، بعد شما وقتی تو خونه تو شومینه داری این حرارت رو میده میره بالا، هدر میده، اصلا شومینه مال فرهنگ ما نیست. حالا نگاه کنید، بعد دادم بررسی کردم دانشجوها، 5 میلیون خونه تو ایران شومینه داره، از هر 50,000 تاش یه دونش استفاده میشه، 5 میلیون شومینه، هر شومینه 1 متر مربع خونه رو خراب کرده، یعنی 5 میلیون متر مربع زمین هدر رفته. هر شومینه 1 تن یعنی 1,000 کیلو 1 تن مصالح مرغوب توش به کار رفته، از بوتونش و آجر نسوزش و هر چیز دیگه که بگید، 5 میلیون تن مصالح مرغوب. هر شومینه متوسط 1 میلیون تومان قیمت ساختش در ارزون ترین شکلش، 5 میلیون 1 میلیون تومان هدر رفته. یه مهندس توی مملکت پیدا نمیشه وقتی بخواد اینجا رو بسازه، مده دیگه، مد. این بیماری آبولا اومده الان توی آفریقا، داره همجوری مردم رو میکشه. اینو ارتش آمریکا 40-50 سال پیش تست کرده تو کشور زئیر، این به وجود آورده، اینو حالا داره تستش میکنه، این توی بایو تروریسم. یه بیماری از میمونا گرفته بودن توی آفریقا تست کردن که بعد معروف شد به HIV و ایدز. تو آفریقا اونم ارتش آمریکا گرفته بود. بعد دفاع مقدس تقریبا سال 67-68 بود، یعنی 64 وسط جنگ، گفت این همین الان که این اتفاق افتاده، گفتن آقا یه بیماری عجیبی اومده به اسم ایدز، هیچ درمانی هم نداره. یه 4-5 سال بعد یعنی سال 67-68 که دیگه جنگ تمام شده بود، نمیدونستن کسی که ایدز میگیره رو چه کارش کنن. برای این که معلوم باشه کسی ایدز گرفته بهش دست نزنید چون خونش آلوده است و اون کسی که میخواد امداد رسانی کنه تو تصادفی چیزی اونم آلوده میشه، رو ماشینای کسایی که ایدز داشتن یه لکه میزدن. یه لکه بود، دوستانی که سنشون بالاتره یادشونه 25 سال پیش، مثلا تو این خیابونه تهران میدیدید یه تاکسی ماشین داره رد میشه، یه لکه اینجوری به رنگ سبز یا زرد تهن شده روی کاپوت ماشین چسبونده، فکر کردن این چیز تزیینیه. بعد ما بررسی کرده دیده میگن که تو اروپا میگن آقا چون نمیدونیم این بیماری ایدز درمانش چیه، کسی که آلودگی داره اینو باید رو ماشینش بزنه که اگر تصادفی چیزی شد با دستکش به این امداد رسانی کنن، همینجوری بهش دست نزنن. تو ایران همه ایدز داشتن، هر ماشین رو تو خیابون میدیدی از این لکه آزده بود. رفته بودم موهامو کوتاه کنم، نشسته بودم توی این سلمونیه مجله میخوندم، این بنده خودم داشت کارش انجام میداد، نوبت ما نشده بود. یه جوونی اومد از این پیکان جوانان داشت، گذاشتش اونجا و اومد داخل و بایدم تمیز و شیک. گفتم آقا خدا انشالله شما رو شفای عاجل عنایت کنه. گفت آقا مگه من چمه؟ گفتم شما آلوده هستی به بیماری ایدز. خب ایدز هم خیلی حرف بدی بود، یعنی مثلا مشکل اخلاقی و جنسی داشته، این بیماری رو گرفته. برافروخ از رو صندلی پرید، آقا مراقب حرف زدنت باش، کی گفته من ایدز دارم؟ گفتم رو ماشینت این علامت زدی، این علامت. گفت یعنی چی؟ گفتم آره دیگه یعنی همین. آرایشگره بهش گفتش که به این جوونه رو آروم کرد، گفت بابا این فلانی آدم محترمی، اینجوری نیست بخواد شما رو سر کار بذاره. گفت آقا شما منظورت چی بود؟ گفتم پدر جان این لکه رو تو اروپا و آمریکا میزنن رو ماشینی که طرف رانندش ایدز داره، مشکوکه به ایدزه، وقتی پزشک اینو قطعی میکنه به راهنمای رانندگی اونجا به پلیس اونجا میگه این باید رو ماشینشونو بزنه که معلوم باشه، نمیتونم خودش کتمان کنه. تو این مملکت هم اومده همجوران استفاده میکنن. گفتم اگه میشه تو مملکت رسانه هست، روزنامه هست؟ گفتم حالا رسانه و روزنامه و منبر اگه بگن شما گوش میکنی؟ تو یه چیزی اونور دنیا مد میشه اینجا استفاده میکنی. پیش گفتم این زنای بدکاره الان توی آمریکا، اون موقع یعنی صحبت سال 60 و 69 بود، کفشای خانوما پاشنش میاد پایین باریک میشه، برعکس این وقتی پاشنه کفشون بالا اندازه معمولیه میاد پایین پهن میشه، این معلومه که این خانم رئیس اون خانومهای بدکار است بین بقیه اون خانومها که کفش پاشنه بالا میبوشن. این که پایین پاشنه کفشش پهنه، الان شما نگاه میکنه خیلی از خانومهای چادری تو تهرانی کفشا رو میپوشن، یکی از خارج بیاد فکر میکنه این خانومه چادری این کفش رو پوشیده، این رئیس یه باند زنای بدکار است. اونی که این کفش رو درست میکنه توی بنکداری کفش اون نمیدونه، اونی هم که میره میخره نمیدونه. ما بنده مدی، بنده خدا نیستیم، هرچی مد شد مده آگهی بازرگانی پخش کنیم که دختری که تخم مرغ بلد نیست درست کنه یه ست 40-50 میلیون تومانی اینجوری وای میسه. بعد نمیپذیره اونی که آقای داماد خودش بعد یه ست تناب بیاره، بیاره ست بیاد بالا. بعد چرا باید فرهنگ سازی کنی تو 20 ثانیه تو آگهی بازرگانی؟ چرا؟ یه وجدانی، یک نفس لوامه ای بیاد به انسان نهیب بزنه، سرزنش کنه. آقای ادوارد برنایز اومد بازی رو شروع کرد، خودش تو فیلم زندگیش که آدم کورتیس درست کرده قبل اینکه بمیره، 93-94 سالش بود، همین 7-8-10 سال پیش مرد ادوارد برنایز، میگه جوان بود، مشاور 5 تا رئیس جمهور بوده تو آمریکا، همین آگهی بازرگانی رو تو دنیا، این چیزی که شما تو اداره ها به اسم روابط عمومی میشناسید این کار این بوده، این اسم این سازمان گذاشت روابط عمومی که تعاملات رو درست کنه. و میگه که رئیس کارخونه های سیگار سازی اومدن پیش من گفتن که آقا نصف جمعیت که زنا هستن سیگار نمیکشن، یه فکری کن. گفتم که چی میخواید؟ گفتن میخوام این زنا سیگار بکشن، من فروشمون بره بالا. گفتم خب درستش میکنم براتون. اومدم 4-5 تا از این زنای فمینیست رو صدا کردم، خودش میگه تو اون فیلمش، میگه به اینا گفتم بیاید فردا روز اعتراضات بحث کارگری و بحث اعتراضات زنان جلوی جمعیت که دارن راهپیمایی میکنن شما بیاید. بعد به همه خبرنگارا و عکاسای روزنامه‌های اون موقع هم گفتم بیاید این جلو بایستید. به این خانم‌ها گفتم رسیدید اون جلو، از زیر لباساتون بالای این جوراباتون که میاد تا این بالای رونتون، یه دفعه سیگارا در بیارید. خیلی بد بوده خانم اون موقع سیگار بکشه، یک زنا سیگار بکشن. 1910-1920 اون اوایل اون مشکل رکود اقتصادی که در دهه 1920-1930 تو آمریکا به وجود اومد، میگه یه دفعه این 7-8 خانومه که آموزششون داده بودم سیگارا رو در آوردن و کبریت زدن، همه خبرنگارا هم عکس گرفتن. بعد بهش میگن چجوری این خانوما رو ترغیب کردی سیگار بکشن؟ خب سیگار که بد بوده. عذرخواهی میکنم از خانم ها آقایون توی جلسه. میگه به خانوما گفتم میدونید زنا فمینیست بودن دیگه، عقده این بودن که چرا مرد، عقده اینو داشتن چرا مرد نیستن. میگه به اونها القا کردم که سیگار نماد مردانگی و رجولیت مردانگیه، اینو اینجوری دستتون بگیرید یعنی یک کسی شدید. به 6 ماه نمیرسه مصرف سیگار خانوم ها توی آمریکا انقدر میره بالا که اون کارخونه ها کلی ثروتمند میشن. این ایجاد حرص و طمع و ولع از طریق زائقه سازی تو محیط فرهنگی. الان وضع سیگار تو نوجوانای جامعهمون رو ببینید، دختر و پسر بی حساب کتاب سیگار میکشن. یه دفعه 4000 تا پزشک بلند میشن نامه میزنن به رئیس جمهور که آقا این قلیون رو مشکلات عجیب و غریب داره جمع کنید. از اون نگاه میکنید ببینید کلا بابت چی؟ بابت اینکه نهیب نمیزنیم به خودمون. اون تمدنی که این بازی رو شروع کرد امروز مردمش میریزن تو خیابون، با قرآن هم آشنا نیستن، با ائمه هم آشنا نیستن، حدیث و روایت هم در مورد طمع و حرص و ولع نشنیدن. گرید، میگه گرید از گود. یه کسی بوده به اسم گیکو که فیلم زندگیش رو اولیور استون تو اون فیلم وال استریت ساخته، تقریبا 28 سال پیش قسمت اولش رو ساخته. بعد این آدم تو وال استریت دچار مشکل میشه و میره زندان، 25 سال بعد میاد بیرون، 3-4 سال پیش که از زندان اومد بیرون ادامه زندگیش رو ساختن. یه کتاب نوشته بوده به اسم Greed is Good، طمع خیلی خوبه. کارخونه های ورشکسته رو میرفته تو بورس میگرفته با طمع. بهش میگن تو اون فیلم نشون میده شخصشو، میگه که تو چه کار میکنی؟ چطور میخوای این کارخونه ورشکسته رو نجات بدی؟ هیئت مدیره بهش میگن، میگه با طمع میشه تمدن ورشکسته رو نجات داد. مردم رو بیان بنداز دنبال طمع. کارتون یوگی یادتونه؟ اونایی که مال نسل ما هستن خوب میدونن. یه میمونی بود اون پایین تو کارتون یوگی، تو کشتی یوگی. این میمونه رو تصمه نقاله وایستاده بود. کشتی یوگی اون بالاش ملخ هلیکوپتر داشت دیگه که پرواز کنه. هر وقت اینا میخواستن را بیفتن از اون بالا یه تنابی رو میفرستدن پایین، یه بسته موز بود. این موزه تا میومد پایین این میمونه میدوید که بره برسه به اون موزه. نمیرسید به اون موزه چون زیر پاش تصمه نقاله بود. میدوید، این به حرکت در میومد، ملخ اون کشتی یوگی به چرخش در میومد میرفت. خب این حسیست که القا میکنه توی بچه دیگه، حرص و طمع بدو. آقا ما اینو استنباط نکردیم، قرار نیست توی هنر شما القای مستقیم بهتون بشه. هنر با علم فرقش اینه که تو علم به شما میگن آب در این مقدار درجه سانتیگراد به جوش میاد، 2 به علاوه 2 میشه 4. هنر اینه که این رو به شما القای مستقیم کنه که خود شما متوجه نشید. الان 11 تا بازی کامپیوتری برای بچهای زیر ابتدایی هست، زیر سن ابتدایی، برای بچهای 4 تا 5 ساله. حتما روی موبایلای خودتون هم هست، تو تبلت‌ها و آیپداتون هست. این تلفنایی که عموما تو این حد و قواره هستن اینو دارن. حالا نگاه کنید، یک پیرزنیه میدوه، برای اینکه دستگیرش نکنه باید سکه، یعنی از سکه مثلا باید جمع کنه تا امتیاز بگیره. توی مترو نو اورلان توی آمریکا یه پسر بچه هست رو دیوار هیپ هاپ میکشه، برای اینکه نگیرنش فرار میکنه سکه جمع میکنه. بعد برای بزرگسال اومدن یه هیولایی درست کردن که هیولا میفته دنبال یه مردی تو کوه، برای اینکه اون نگیرش، اون هیولایی باید سکه جمع کنه. 11 تاست ماهی موتور سواری تو اینجاش هم درست کردن، اومدن کلاه قرمز پسر خاله رو کردن همون کسی که بعد بدوه دنبال این سکه ها. شما اینو بدید دست یه بچه 3-4 ساله، ببینید با چه سرعتی اینو بازی میکنه. بچه 4 ساله، ما سر کلاس‌های استراتژی کودکان اینو امتحان کردیم که کودکان چطور با این بازی میکنند. کودکی که اینجوری سکه جمع میکنه میدوه برای اینکه سکه جمع، میدونی چه بلا سرش میاد؟ بعدن همین بچه‌ها رو میگید آقا چرا دنبال ثروت اندوزیه؟ این اینکه هیچکس اون موقع فکر نمی‌کرد تو تلویزیون وقتی یوگی پخش میکنه اون میمونه که اون موزه میاد این باید بدوی دنبالش، القای مستقیم حرص و طمع و ولع رو حالا دیگه بره تو آگهی‌های بازرگانی، تو فیلم‌های سینمایی، تو این فرهنگی که تو جامعه هست. میریم تو این خونه می‌بینیم صد نو قلم وسیله هست تو خونه‌ای که ما می‌خوام ازدواج کنیم، بعد همین صد نو قلم باشه. فرهنگ ادوارد برنیز جامعه آمریکا رو نابود کرده، مردم ریختن تو خیابون. اشتباهی که اونا 60 70 سال پیش 80 سال پیش کردن ما الان داریم چهار نل تکرارش میکنیم. کی میپذیره؟ حالا مثلا من بیام خدمت شما بگم واقعا یک نفر مهندس و معمار تو جامعه ما فکر نکرد که آقا این تو این خونه یه دونه شومینه درست میکنه یه متر مربع میگیره، یک تن مواد در واقع مصالح مرغوب استفاده میشه، یک میلیون تومان هزینه بیخود میره، سرجم نکرد با خودش تو تهران چند ده هزار چند صد هزار خونه میسازیم، این تهرانی که دیگه جا نداره داره منفجر میشه، خب ما اومدیم این بلا رو سر جامعه آوردیم، این خونه تو این خونه شومینه درست کردیم بلا استفاده، بعد تو هر خونه میره تبدیلش کردن به دکور، یه سری قاب عکس اون لبش میچینن، یه سری چیزا اون پایینش میچینن، یه مجتمعی درست میکنن 50 واحده 100 واحده 100 واحد یک تن مصالح زیادی توش به کار رفته. خب تو تهران که رو خط زلزله هست از یه ساختمون 50 واحدی 50 تن، یعنی هر شومینه یک تنه دیگه، 50 تن رو ازش خالی کنی ساختمون سبکتر میشه، موقع زلزله راحت‌تر فرو نمیریزه. اینجا شما دیگه نم فارغ التحصیلای عمران شریف و علم و صنعت و امیر کبیر و دانشکده فنی دانشگاه تهران و جای دیگه به دردتون میخورن، نه معمار و نه مهندس شهرسازی و نه آدمای کارشناسای شهرداری، و آدم وحشت میکنه گاهی اوقات میبینه چرا این چیزا رو هیچکس نمیبینه. تنها چیزی که میبینن آقا ما تحریمیم، ما بدبختیم، تحریمیم، ما بیچاره ایم، فقط باید بریم با آمریکایی مذاکره کنیم اون در تحریم رو باز کنه ما مشکلمون حل بشه. نه آقا، تحریم اگر آمریکا بیاد سفارتخونه‌شو تو ایران باز کنه، بررسی، من به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال کشور میگم، بررسی کارشناسی که تهیه کردیم و مسئولین کشور دادیم، ده ها بارم از رسانه‌ها گفتیم، اگر آمریکا بیاد سفارتخونه‌شو تو ایران افتتاح کنه، ما هم سفارتخونه‌مون رو تو واشنگتن افتتاح کنیم، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها رو بذاریم کنار، حجاب رو از سر زنامون برداریم، ولایت فقیه رو بذاریم کنار، بریم با آمریکا بگیم آقا ما غلط کردیم، انقلاب کردیم، برمیگردیم به قبل از انقلاب اسلامی، ما خدمت شما هستیم، بفرمایید چیکار کنیم. اگر ما برگردیم به قبل از انقلاب هر چی غربی‌ها گفتن بپذیریم، تأثیرش تو اقتصاد ما به 5% نمیرسه، تأثیرش تو اقتصاد ما به 5% نمیرسه، چون این اقتصاد رو خود آمریکا هم دیگه نمیتونه جمعش کنه. بارها گفتم دیگه، احتمالاً شنیدید، منتها چون هی ماهی یه بار آپدیت میشه این اطلاع توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توی اکانومیست ریدرز دایجست، باز تکرار میکنم، الان همین الان که من خدمت شما هستم اقتصاد جهان 54 تریلیون دلار بدهی داره، 54 هزار میلیارد دلار مسلمون، معناش اینه که اقتصاد جهان فرو پاشیده، هنوز بعضی دنبال اینه که برن مذاکره کنن فردا در تحریما باز بشه مشکلات مردم حل بشه. مردمی که نمیتونن فکر کنن که این شومینه تو خونهشون به چه درد میخوره. کی گفته ما الا و لابد باید این تو خونمون یه دونه در واقع چرخ گوشت بگیریم بذاریم بالای کابینت 3 سال یه بارم استفاده نکنیم؟ این با هیچ جور رفع تحریم مشکلش حل نمیشه. اون برای دنیا علامت ایدز یه چیزی، اینجا میان همه میزنن رو ماشیناشون، اونجا کفشه مال اون زن قواده است، اینجا میاد زن چادری و مقنعی میپوشه باش میره نماز جمعه، اونجا موده. شنیدیم همه ماشین لباسشویی دارن، جاروبرقی دارن، این کی گفته؟ کی گفته؟ بله 4 تا فامیل تو آمریکا و اروپا دارید، وقتی میان اینجا روشون نمیشه تو در دهاتای اونجا دارن زندگی میکنن، برای اینکه از تب و تاب نیافتن، مثل کسی که تو تهران زندگی میکنه میره تو روستاشون برو خودش نمیاره، نمیگه که اینجا بابا تو روستا شما هوای پاک دارید، ما تو تهران همش داریم دود میخوریم، شما اینجا آلودگی صوتی ندارید، ما تو تهران آلودگی صوتی داریم، شما اینجا آلودگی بوتون و چه ندارید، فقط میرن از خوبیای تهران میگن براشون، اونم میاد اینجا برای شما از خوبیای اونجا میگه. اینطوری نیست، به ما نشانی غلط دادن نخبگان جامعه،
نخبگان جامعه به ما آدرس غلط دادن که آقا ما تو زندگی جا موندیم، دیگران بردن و خوردن و رفتن تو دنیا، ما چون تحریمیم بدبختیم. هیچ اینطوری نیست. به زن ظلم شده. تنها کشوری که رو کره زمین امروز زناش بیشتر از همه جا دانشگاهی هستن زنای ایرانیان. میدونه چرا احزاب جرئت نمیکنن اینو بگن؟ یه بار یه مجلسی بود، یه نماینده زنشون رفت تو عراق سخنرانی کرد، گفت این خطر داره، من خودم خانومم، خانوما اگر وضعیت اینجوری جلو بره نسلی از خانمای سوخته رو دستمون میمونه. آوردنش تو حزبشون تو تهران، اون خانم رو محاکمه کردن که تو چرا این حرفو میزنی؟ رأی خانوما رو از دست میدیم، نصف جامعه خانوما هستن، تو چه حق داری بر این حرفو بزنی؟ ادوارد برنیز بود، اون یارو سیگار فروش کمپانی تنباکوه، بهش گفته بود نصف زنای جامعه سیگار نمیکشن. اون خانم تو مجلس ششم کمیسیون امنیت ملی بود، وقتی رفت تو عراق سخنرانی کرد و اومد اینجا، روزنامه‌هاشون اینجا پدرشو در آوردن تو حزب کذای مشارکت. کی گفته تو بلند شو بری همچی حرفی بزنی؟ رأی ما از دست میره. حالا اصولگرا هم همینو میگن دیگه. مثلا اصولگرای جرئت نمی‌کنه بیاد بگه خانوما یه مقدار جدی بگیرید، تحصیل دانشگاهی حساب کتاب باید داشته باشه. مبادا ما یه حرفی بزنیم فردا خانوما بگن آ اینا ضد زنن، ما پس به اینها رأی ندیم. حالا بیا به مردم بگو مردم، این مملکت بیشتر از بقالی و ساندویچ فروشی و مسجد و مدرسه توش بانک را افتاده. 2.5 برابر کشور سرمایه داری آلمان تو این تهران بانک وجود داره. از میدون آزادی تا میدون امام حسینش 107 شعبه بانک است. اصلا گاهی اوقات از این چهارراه تا اون چهارراه کیپ هم بانک ها جفته هم. قبلا اینجوری بود، یه بانک یه مغازه، یه بانک یه مدرسه، یه بانک یه مسجد، یه بانک یه اداره. الان یه دفعه 8 تا 9 مدل بانک جفته هم دیگه، کیپ به کیپ. مردم شک کنید به این سیستم. میگن که زنگ زدیم دفتر مرجعمون، گفته نه خوبه اشکال نداره. خب باشه، مشکل حالا رودخوناتون حل کنید. ماها جدی بگیرید، میشه بدون وام زندگی کرد؟ خب نه، آتیش برسو گلو خودت و زن و بچت. ای وای حجاب به هم ریخته. خب میدونه حجاب به خاطر چی به هم ریخته؟ حجاب بابت این به هم ریخته که نون شوپنک ریختی تو سفره اون بچه، چشمها هیز شده نمیبینه. چرا چشم نمیبینه؟ خب چرا میگه مثلا وقتی تو آخر زمان ربا شیوع پیدا میکنه، مردم حالت مست پیدا میکنن، تلو تلو میخورن؟ یه قلم تلو تلو خوردنش اینه که این همه مهندس تربیت میکنه، یکیشو نمیتونه بشینه فکر اقتصادی کنه ببینه این شومینه برای چی ساخته شده. شاید این همون کفش است که پای اون زن قواد است اونور دنیا، نباید ما اینجا بپوشیمش. مطالعه کنم ببینم این چیه دارم میدم تو خورد مردم خودم، شک کنم به این. امکان نداره. فرهنگ فقط اینه که بیان بگیم حجاب و عفاف خوب است، الحمدلله. ماهواره اسم شده دجالواره، این چیزها رو نبینید، سیگار هم نکشید، با کار فرهنگی کردید. نیست اینطوری دوستان عزیز. نه من معلم اخلاقم، نه شما برای شنیدن این حرف اومدید اینجا. چشمامونو باید باز کنیم. هر مقام دولتی به شما گفت ما نمیدونم فردا با تحریم مشکلات شما رو حل میکنیم، سر کاره. هر کی هم به شما گفت زنگ زدم دفتر مرجعم گفته این پولا مشکل نداره، من به شما میگم مشکل داره. وجود نداره کسی بیاد بشینه اینجا مناظره کنه تا بهش ثابت کنیم که نمیدونی که قضیه چون برای دنیا پاشیده. از این 54 تریلیون دلار یه قلم 17.8 تریلیون دلارش مال آمریکاست که این بازی رو شروع کرد تو دنیا، بانک و بورس رو شروع کرد. بورس یعنی قمار، بانک یعنی ربا. تو این فارسی را پاس بداری، تو این مملکت همه چیز رو بهش گیر میدن. وایس رکوردر رو میکنن مثلا فلان، پیام اس ام اس رو میکنن پیامک، کامپیوتر رو میکنن رایانه، سوبسید رو میکنن یارانه، هلیکوپتر رو میکنن چرخبال و بالگرد. یک نفر از مادرش نزایده بگه خب تو این کلمه‌ای که داریم درست میکنی بریم این کلمه بانک رو معنیشو عوض کنیم. چون اثر ربایی که توی اون استاد ادبیات نشسته چشم اونو کور میکنه شیطان، وسوسهش میکنه که مبادا سمت کلمه بانک بری، چون کلمه بانک یعنی ربا. 700 سال پیش خانواده مدیچی وقتی توی ونیز شروع کردن ربا دادن به مسیحی ها و از اون طریق وضع خودشون خوب کردن، این نیمکتی داشتن مخصوص بود، مخصوص این کار، اسمش بانک بود. بعد وضعشون خوب شد، ساختمون خریدن، اسمش رو گذاشتن بانک. کلمه بانک میبینید یعنی ربا. چقدر فکر کنید ما مثلا چند میلیارد بار اینو باید تکرار کنیم؟
نرود میخ آهنین بر سنگ. چون یه بار میگی، دو بار میگی، سه بار میگی، یه شیر پاک خورده پیدا میشه تو بانک الف ب جیم دال، میگه آقا اینو کلمه راست، اینم تاریخش، اینم سندش، اینم کتابش، اینم مرجعش، کلمه رو عوض کنیم، فحشه. یه روز رهبر مملکت برداشت نوشت به این نیروهای مسلح، آقا این کلمه تیمسار معنی بدی داره، عوضش کنید. یادتونه دیگه تیمسار قبل از انقلاب چه ابهتی داشت. 20 سال بعد از انقلاب آقا این کلمه، استاد ادبیات دانشگاه های ما نبودن و فرهنگستان زبان فارسی نبود و اونا گیر پیامک و رایانه و یارانه و چرخبال و بالگرد و اینا هم گروهی تشکیل دادن از ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و این ور و اون ور رو بیاد بشینید ببینید چیکار کنید. وقتی نشستیم آقا کلمه معنیش چی میشه؟ اوه 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 اوه. خب بالاخره عوض شد، امروز میگن امیر دیگه. تا یه روزی رهبر این مملکت نگه آقا این کلمه بانک رو عوض کنید، یه شیر پاک خورده پیدا نمیشه تو این سیستم که آقا این کلمه زشته. حکم کلمه بانک بر این ساختمانی که توش تو کار میکنی، حکم اون کفشه رو داره که اون زنه میپوشه تو اونور دنیا مال قواداست و اون لکه است که روی اون ماشین است که ایدز گرفتی. بابا من به خدا ایدز نگرفتم. بله اون خانومه هم قواد نیست، چادر سرشه. خب چرا وقتی حساس نیستی روی این قضیه؟ و حساس شو. چند میلیون بار من این حرفا رو بزنم خوبه؟ بعد میبینی صدا ازشون در نمیاد. یعنی کار فرهنگیمون اثر نداره. یعنی کار کرده تو بانک، اثر ربائه بلا میشه از بانک کذا میره دیدار مراجع تقلید. همین چند ماه پیش مرجع بهش میگه که آقا حدیثی که از پیامبر رسیده اینه که اونی که ربا رو میده ملعونه، اونی هم که ربا رو میگیره ملعونه، اونی هم که شاهده ملعونه، اونی هم که کتابت میکنه ملعونه. بعد طرف از دیدار میاد بیرون میگه که نه، مشکل نظام بانکی کشور هیچ ربایی توش نیست. خب چرا بالا میشی میری پس دیدار؟ خب بعدن اون وایس رکوردر، اون صدایی که ضبط شده تو اون جلسه، میاد بیرون تو فضای سایبر و اینترنت، میبینی 10 دقیقه قبلش اون مرجع تقلید داشته بهش میگفته که آقا کارمند تو هم که شاهد و ناظر و کتابت میکنه، نه اینکه بگی آقا این که داره میده دولت داره بهش میده، اونم که میگیره مردم هم بودن گرفته، من اونجا کارمندم دیگه، به من چه؟ نه آقا ملعون. این وایس رکوردر الان صدای ضبط شده الان تو فضای سایبر هست. اونی که میره اونجوری دیدار سوری بعد میاد بیرون میگه هیچی نیست، خب معلومه شیطان اثر کرده درش، چشمش تار شده، گوشش هم سنگین شده. سمون بکمون اومیون فهم لا یرجعون. از این تندتر. لذا جشن میگیریم برای قدیر که علی ما شیعه تو هستیم، رسول جلیل القدر اسلام. وقتی دست علی رو بردی بالا، دین ما امروز کامل شد، ولایت علی رو پذیرفتیم، شیعه علی بودن هزینه داره. مگه میشه بدون رفتن به بانک و اینا زندگی کرد؟ بله الان این کارو کردیم. نسلی داریم از جوونا تربیت میکنیم، گفتیم ببینید نسل قبل از ما میگفتن ما 60 سال عمر کردیم پامون به کلانتری باز نشد، دانش آموز، دانشجو، جوری زندگی کن که 60 سال بعد بری به عمر جوونه، به بچه‌هاتون، نوه‌هاتون تو 80 سالگی بگید 60 70 سال تو زندگی حیات اجتماعیمون گذشت، پامون به بانک باز نشد. سند این که این بانک فاسده اینه که یکی تو این سیستم دیارالبشری وجود نداره بیاد اسم این فاحشه خونه مالی رو عوض کنه. یه بار یه کسی میگید نمیدونه، هولش میدی بیدار میشه. دو بار، سه بار، صد دفعه مهندسا رو جمع میکنی تو این دانشگاه، اون دانشگاه، این نهاد، اون نهاد. آقا چرا تو این مملکت باید شومینه بسازید؟ مده. و حتما زنش هم مده اون کفش رو بپوشه، پسرش هم مده اون لکه رو ماشینش باشه، دامادش هم مده که بره اون تون. حالا دیگه این که معنی این یعنی که میگن آقا تلو تلو میخورن انگار مستن، این تلو تلو خوردن یعنی این دیگه. طرف جلو چشمش میگیری تکونش میدی، میگی ببین بیدار شو، بیدار شو، اینه، برو نگاه کن قم رودخونش خوش شده آسفالتش کردن، برو نگاه کن اصفهان رودخونش خوش شده دارن آسفالتش میکنن، برو نگاه کن شیراز رودخونش خوش شده. اون شهر میگه که اثرات زیست محیطی است، کارشناس از ژاپن میاریم حلش میکنه.
بعد میگه آقا این نقشه آمریکاست، دو سومش از بیابی و خشکسالی داره نابود میشه، پلیس آب گذاشتن تو شهر لس آنجلس. میگه نه، ما تحریمیم که وضعمون اینجوریه، تحریم همین مذاکرات پس فردا جواب بده، انشالله هم رودخونه ها پر آب میشه، هم دریاچه ارومیه درست میشه، هم هامون ماشکیل درست میشه، حله. کسی که تریبون داره و مردم رو خواب میکنه و مردم رو خام میکنه، اسم کارش تو قرآن قوایته. قوایت یعنی فاسد کردن فکرها. مردم همه چیز خوب است، فقط شما ندارید چون تو تحریم بودیم. ما باید بریم مجیز شیطان رو بگیم تا حل بشه. شیطان اگه مشکل میتونست حل کنه، مشکل شهر فرگوسنش رو حل میکرد، 50 روز مردم تو خیابونن، شهر سنت لوئیسش رو حل میکرد. تیر ماه پارسال، 16 ماه پیش، شهر دیترویت، مهمترین شهر صنعتی آمریکا، چهارمین شهر صنعتی برتر تو این حوزه، 3 کمپانی عظیمه، فورد، ماشین فورد رو ببینید تو خیابون، کرایسلر و جنرال موتورز اونجا بودن. 2 میلیون نیروی متخصص داشت. 16 ماه پیش این شهر ورشکست شد. چرا اینجا انعکاس نداره؟ میدونی چجوری انعکاس نداره؟ خب شهر ورشکست شد دیگه، 1,350,000 نفر از نیروی کار اونجا گذاشتن رفتن، شهر شد حالت شهر ارواح متروکه. یه استادی از آمریکا اومد اینجا، این استاد قبل از عید، آقای پروفسور کی بود؟ والرشتاین. این 70 سالشه، 30 ساله داره روی افول قدرت آمریکا و این مشکلات اقتصادی کار میکنه. 20 سر صدا آوردنش تو ایران، بردنش جاهایی و 20 سر صدا ببرنش تو برنامه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و بعدم از کشور خارجش کنن. موقعی که اینجا بود اینترنتی نشریات آمریکایی باش تماس گرفته بودن، شما کجایید؟ گفته بود که الان ایرانم. ایران چه خبر؟ گفته هیچی، اینجا به من گفتن استاد لیبرال دانشگاه های ایران و مسئولین ایران، مبادا اینجا در مورد افول و فروپاشی آمریکا صحبت کنی. این مصاحبه میکنه، روزنامه‌های آمریکایی اینو تیتر میکنن که والرشتن ایرانه، تو ایران استاد لیبرال بهش گفتن مبادا بگی که تو ایران این خبر، آمریکا این خبراست، این مشکلات وجود داره. بعد بگید آقا همه جای دنیا گل و بلبل، فقط شما بدبختید که تحریمید، مجیز آمریکا رو نمیگید. چیکار کنیم؟ اینو خبرگزاری‌های داخلی پیدا کردن، این خبر رو تیتر زدن همه خبرگزاری داخلی که آقا والرشتن تو ایرانه، مصاحبه کرده با نشریاتشون که آقا به من اینجوری گفتن. دیگه دوستان توی صدا و سیما میگفتش که به من زنگ زدن گفتن برو فلان هتل، از دولت تماس گرفتن گفتن که برید از این آدم یه مصاحبه بگیرید پخش کنه، چون آبروریزی شد دیگه، لو رفت که والرشتن تو ایرانی، آدمی به این گندگی رو بیاریش صداش هم در نیاد. این بنده خدا میگفت ما بلند شدیم با یه اکیپی رفتیم تو اون هتل، دوربینو گذاشتیم و آقای پروفسور والرشتن خب بفرمایید. میگفت این 2 ساعت دوربین جلوی این آدم کاشتیم، هر کاری کردیم یک کلمه حرف نزد. ترسونده بودنش، اینجوری اومدیم بیرون زنگ زدیم بهشون که آقا این حرف نمیزن. تو این مملکت مدیر و استاد دانشگاه روز روشن در عصر ارتباطات که تو فضای سایبر کتابای این آدم موجوده که داره میگه چطور این اقتصاد اونجا پاشیده، علناً معلومه که شهر دیترویت نابود شده، اون که دیگه تحریم نبوده مثل ایران خودرو و سایپای ما، او چرا ایران جنرال موتورز پاشید، چرا دیترویت پاشید؟ بهش میگن نرید، مبادا برید تو ایران بگی. این قوایت دیگه، قوایت یعنی فاسد کردن فکر دیگران، دیگران رو تحمیق کردن، احمق نگه داشتن. حکمش میگه چیه؟ میگه اینا با صورت میرن ته جهنم. قد تبین رشد من الغی، مردم رو رشید نمی کنی، ارشاد نمی کنی، آگاه نمی کنی، بلکه چیکار می کنی؟ مردم رو به اقوا می کشونی. لذا مسئله جمعیت مسئله مهمیه. برای حل مسئله جمعیت تعدادش برای ما مطرح نیست، بیشتر از تعدادش و کمیتش کیفیتش مهمه. آقایون و خانمایی که زحمت کشیدن اینجا قدم رنجه کردن و حضور دارن، عنایت داشته باشید. کیفیت انسانی که شکل میگیره تو این جامعه مهمه. انسانی که فقط بهش بگن آقا تو الان عقب موندی از این که داشته باشی و فقط مسئله قسط و عدل تو مسائل مادی و مالی خلاصه بشه که میدونیم تو اون زمینه مشکل داریم، مشکل داریم دیگه. امام فرمود سال 63 30 سال پیش تو دیدار مسئولین بانک‌ها و مسئولین کشاورزی، یه صفحه هم بیشتر نیست اون صحبتی که اون روز داشته، خیلی کوتاه بوده، میفرماد اگر تو بانکمون باز هم ربا باشد جمهوریمان اسلامی نیست. خوب دقت کنید، صحیفه نور پیداش کنید، آذر 1360 یا آذر یا اردیبهشت 1163، 30 سال پیش، اگر هنوز در بانکمان خدای نخواسته ربا باشد جمهوریمان اسلامی نیست، محتوایش اسلامی نیست. و بعد میفرماد پول نباید کار کند. حکم صریح. الان توی این مملکت پول کار میکنه، مردم با پولشون زندگی میکنن، پول بازی میکنن، چنج میکنن، طلا میخرن، میرن بورس میرن. حاصل اون نون میشه چشم هیز، بدحجابی و هزار و یک مسئله دیگه. مشکلات فرهنگی تو مشکلات اقتصادیه، پس من قبول دارم مشکلات اقتصادی رو، اما در مسئله خانواده که خانواده قبیله‌ای بود اومد شد خانواده هسته‌ای، داره میشه خانواده تک‌والدینی، بدتر از این در خانواده تک‌والدینی داره میشه خانواده زنا. گزارش خانواده‌ای که سازمان ملل منتشر کرده، نهادهای وابسته به سازمان ملل، اردیبهشت امسال، تکان دهنده است. نتیجه تحقیقات سال 2009 تا سال 2012 رو جمع کردن، با یک سال تأخیر امسال منتشر کردن، بعد سال 2013 منتشر کردن، امسال منتشر کردن. دوستان فاجعه است. گفتم توی دانشگاه تهران و توی همایش جمعیت و اینها، بعضیا بهشون برخورده بود انگار من به اینا گفته بودم. گزارش که مال من نیست، مال نهادهای بین المللیه. مشکل داره برو به اونا بگو، چرا به خودت میگیری؟ مشت شیطان باز میشه، جنودش باید صداشون در بیاد دیگه. کشور کولومبیا که سریالاش توسط شبکه‌های ماهواره فارسی زبان پخش میشه و اینجا خیلی بیننده داره و خریدار داره، 84% بچه‌هاشون ولد نامشروعن. گزارش نهادهای اوناست. تو ببینید هیچ ربطی به ما نداره، اینو ما تولید نکردیم. برید وبسایتش رو پیدا کنید، مپا فامیلی، نقشه خانواده 2014، اردیبهشت امسال منتشر شد. کشور برزیل جام جهانی اونجا بود، 66% بچه هاشون زنا زادن. وضع اروپایی ها بهتر از اینا نیستا. کشور فرانسه 56% بچه هاشون. حتی این آمارا رسمیه ها، آمارها واقعی تر، به صورت واقعی خیلی بیشتر از این هاست. این حالا مقدارش که ثبت شده. سوئد 55%، انگلیس و آمریکا یکشون 42%، یکشون 49%، از دیگه نیمی از بچه‌هاش. تو آفریقا خب کشور غیر اسلامی خیلی وضعشون خرابه. توی منطقه ما رژیم صهیونیستی 5% و کشور ترکیه با 3%. خانواده قبیله‌ای بود، یه پدر و مادر، یه سری پسر و دختراشون 7-8-10 تا، هر کدوم تعداد زیادی نوه و نبیره و نتیجه و گاهی اوقات تلویزیون نمونه شون نشون میده 100 نفرن، به اونم میگن خانواده قبیله‌ای. اونا مرد، الان شده خانواده هسته‌ای. توی آپارتمان 50-60 متری یه پدر و مادر با یه دونه دوتا بچه، بهش میگن خانواده هسته‌ای. پدر بزرگ مادر بزرگ میذارن سرای سالمندان، دختر پسره هم کوچولو هم که میدن مهد کودک، خانومی که خودش هنوز تجربه نداره اینا رو بزرگ کنه. خانواده هسته‌ای، خانواده تک والدینی، خانواده ایست که بالاخره طلاق میگیرن با یه بچه زندگی میکنن. از اون خانواده‌ای که طلاق گرفته عبور کرده، بچه حلال زاده بوده، رسیده به خانواده‌ای که تک والدینیه ولی بچه نامشروعه. 33%، 1/3 کودکان جهان. قبل ظهور این صحنه یعنی چی؟ یعنی کسی که مشکل داشته باشه، زنا زاده باشه، راحت ولی میکشه. این سربریدنای راحتی که میبینید توسط اینا انجام میشه، اینا مشکل اینجوری دارن. قساوت عادی نیست کاری که داعش میکنه و
اینا مشکل دارن، یعنی باید رفت برن از پدر مادرشون بپرسن. راحت سر بریدن، جنایت کردن، انسانهای بیگناه رو اینجوری سلاخی کردن یه مشکلی داره، باید بره بپرسه. طرف شنیده بود که عباسیان میگن که برای که کلاس حضرت رو نرن، جلس درس حضرت رو نرن، کلاس موازی گذاشته بودن، هر کی بیاد 2 درهم بهش بدن، رونق کلاس حضرت رو مندازن. یکی گفت که بخوام تجارت کنی، میریم اونجا میبیننمون که ما اون کلاس رو حاضر شدیم، بعد بلند میشیم میبینیم سر کلاس حضرت. دوباره وسط را گفت نزشته، برگشت دوباره گفت خب بده میریم اون 2 درهم رو میگیریم، یه نیم ساعتی میشینیم برمیگردیم میایم. خلاصه 2-3 بار هی این توجیه کرد، اومد رفت دوباره ناراحت شد برگشت، رسید دیر رسید. بالاخره بعد درس حضرت فرمود کجا بودی؟ بعد گفت اینطوری شد و اینها. خب برو از مادرت بپرس، برو از مادرت بپرس. خلاصه رفت گیر داد به مادرش که چی بوده قضیه. مادرم گفت دیگه یه عربی بیابانگردی اومده بود توی چادر تو خیمه تو خونه، شب شام با پدرت و اینا خورد، وقتی که خوابید من از اینجا از این طرف پیش پدرت بودم، یه بار بلند شدم به قصد اون رفتم اون طرف، دوباره از پرده رد شدم برگشتم، دوباره احساس کردم بعد برگشتم دوباره اومدم دوباره رفتم 2-3 بار، بعد شیطان رو لعن کردم و برگشتم خوابیدم. اثر وضعی حس و ذهنیتی که یه مادر اینجوری میتونه داشته باشه بعدن تو رستگاری بچهش اونجوری موثره. امروز عادی سازی زنازادگی تو آثار نمایشی، تو برنامه های ماهواره‌ای، تو سریال ها و فیلم های سینمایی خارجی و غیره که به وفور دست بچه ها هست تو جامعه، حسی رو که القا میکنه چیه؟ خجالت میکشن پشت تریبون و رو منبر این ور بگن که آقا این مسئله زنازادگیه. اما کلمه تو قرآن اومده میگه مثلا لا تقرب الزنا، میگه نه این کلمه زشت رو بیان نکنه. آقا تو دیگه کاتولیک تر از پاپی، خب چرا نمیگی به مردم آقایون و خانوما بسم الله تعالی عنایت بفرمایید، ما با تیم مربوطمون تو مرکزمون نشستیم 22,000 قسمت سریال آمریکایی رو آنالیز کردیم، 22,000 قسمت سریالای 50 قسمتی، 100 قسمتی، 200 قسمتی، 400 قسمتی، به 10 تا نکته اصلی تو کل اینا رسیدیم که الغایی که این سریالا در حجم انبوه دارن رو بشریت کار میکنن انجام میدن اینه. 10 تا مؤلفه داره، یکیش اینه که خدا مرده، همون حرف نیچه، حالا کاری با 8 تای دیگهش نداریم. یکیش عادی کردن زنازادگیه، عادی کردن زنازادگی، یعنی انقدر عادی و زیر پوستی این حس رو القا میکنه که فرد برای خودش بدن احساس کنه. حالا شما روش کارشناس رو میذارید، اینا میشینن میبینن وقت میکرد اوه اینجاش اینجوریه، عصبی میشن، ناراحت میشن. اما کسی که غرق فیلم میشه، درست دقیقا همون موقعی که داره لذت میبره از فیلم و اون داستان فیلم جذبش کرده، اون موضوع داره بهش حقنه میشه. خدا میدونه ما تو نسل بعد چه مشکلاتی داریم با این حجم انبو. حالا اون کدوماش، مثلا سریالای ترکیه، سریالای کولومبیایی که خودشون 84% بچه‌هاشون مشکل دارن. تازه این آمار رسمیه. از برزیل چی میشنویم؟ فوتبال. مشکلات فرهنگی اینجوریشن کسی میاد آنالیز کنه. 4 ساعت برای شما برنامه میذارن، مثلا تا نصف شب تا لنگ دم صبح تا اذان صبح یک سر بشینید ببینید کی بوده تو زمین فوتبال، پیرن اونو کشیده، این اونو کشیده، این بیاره اونو میارن رو خط، اینو میارن اونجا میشنن تو استودیوم، ملت میشنن 5 میلیون SMS. به به ببینید ما کاری کردیم مردم ماهواره نبینن، چه بهشون القا کردیم، بهشون گفتیم آقا برزیل یه جای خوبیه که فوتبالش خب، گفتی به این مردم که آقا اونجا انقدر مشکل دارن که 66% و سازمان ملل میگه بچه‌هاشون مشکل دارن. جلو اذانه، بریم سراغ قرآن. شیطان اومد گفت این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. گفت برو اونایی که ولایتتو میپذیرن، خدا فرمود، فرمود برو اونایی که ولایتتو میپذیرن و شارکهم فی الاموال والاولاد، در مالشون و در اولادشون شریک شو. مگه ممکنه شیطان در مال کسی شریک بشه یا در اولاد کسی؟ آیه قرآن، برو شریک شو. در مال کسی چطور شریک میشه؟ یه قلمش مثلا با ربا، با دزدی، با هر چیز دیگه. در اولاد طرف چطور شریک میشه؟ با زنای ذهنی.
یعنی بیهجابی میکنه، مرد دیگه ای این تصویر تو ذهنش میشینه، با اون تصویر میره با همسر خودش، بچه‌ای که به دنیا میاد. آقایی بد میپوشه، بد برخورد میکنه، یا تو برنامه تلویزیونی دیده میشه به یه شکل خاصی، تو ذهن اون خانومه میشینه با اون فکر. این خیلی آلودگی خطرناکیه. 130 سال تو روانشناسی این یه سوال اصلیه. روانشناسا 130 سال دارن میپرسن که اصالت با برین اور هورمونز، اصالت با مغز و ذهن یا با هورمون ها. یعنی انسان هر وقت هورمون مربوطه جنسیش پر شد، مثلا نیاز به مسائل جنسی داشت، بعد اطفای شهوت کنه، چون خانواده یکی از محورهای مقوم خانواده مسائل شهوت و اطفای شهوت. یا اینکه نه، هر وقت ذهنیتشو داشت، از نظر ذهنی نیاز داشت. هنوز تو روانشناسی پاسخ دقیق ندادن، البته بیشتر تاکید کردن روانشناسا روی روانشناسای غربی روی اینکه اصالت با هورمون نیست، اصالت با طبیعت انسان نیست، اصالت با ذهنه. خب ذهنو چجوری در واقع تغذیه میکنن؟ با همین وضع بدحجابی، بیهجابی، همین وضع ناهنجار اخلاقی که پسرها شلوارای فاق کوتاه میپوشن. یکی نیست به اینا بگه آقا این بدحجابیش از بدحجابی دختره بدتره. شلواری که میپوشی روش سنگ شو شده و رنگش رفته، اگر با نقاشی آشنا باشی، تو نقاشی وقتی میخوان طراحی بدن کنن، اتود میزنن، کار مداد کنت میکنن، کار سایه میکنن، اون لبه ها رو وقتی سایه میدن تیره تره، اینجایی که برجسته تره روشن تره. خب این شلوار جینی که درست کردن رو باستنش روشن تره، رو روناش روشن تره، به طرف های بغل پا که میره تیره تره، از دور که میای حس بدن برهنه به طرف مقابل دست میده. بعدم این فاقه کوتاست. این برای آدمی اون برای دنیا ساخته شده، تو چرا باید به اینجا تولید کنی؟ تولید کردی، تو چرا باید بخری بپوشی؟ بیهجابی دختره با بیهجابی پسره، بیهجابی پسره الان خطرناکتر از بیهجابی دختره است. بعد این تصاویر تو کوچه خیابون دیده میشه، امکان ازدواج هم که فراهم نیست، نه اقتصادی نه فرهنگی. همه عوامل دست به دست هم داده شرایط رو برای فسق و فجور فراهم کنه. ما هم هممون سرمون مثل کپ کردیم زیر برف، فقط بندازیم گردن دولت ها. دولت ها اومدن گفتن این شلوار رو بپوشید. خب چرا نباید شلوار مناسب بپوشید؟ مده. شاید مد همون حرفای بدی بود که زدم. بعضی وقتا میگه خواهش میکنم لطفاً اینجوری عمل کنید. اینجوری آدم با این ادبیات میگه. زمان جنگ با یکی از دوستامون تو ارتش از یه پادگانی میمدیم بیرون. خب این سربازه وایستاده بود، سلام نظامی شلی داد، برگشتیم اومدیم، گرم بود، این کلاشو گذاشته بود اینجاش، اون بالای سرش لاتولوتی وایستاده بود. این دوست ما از دوستان ارتش ما بود، رسیدیم بهش گفت بیا اینجا. به پسر اومد جلو گفت قبلا هر کس خواهرش یه کاری میکرد بهش میگفتن برو کلاتو بذار بالا. این سربازه یه کمی گوش کردید، عجب حرف بدی به ایش زده، کلا رو کشید تا رو چشمش. هر وقت من میرفتم دیدن اون دوستمون تو ارتش، اون سربازه کلاش تقریبا رو دماغش بود دیگه. به بعضیا باید با یه ادبیاتی امر و نهی کنی، امر معروف نهی از منکر. یه آقا قاعده اینه که تو کلاتو بذاری اینجات، وقتی لاتولوتی میذاری بالا سرت، خب یه چیزی بهت میگن که جوری بسوزی که. خب چرا با نمیشین شلوارو میپوشی؟ آقا به جوان توهین کردی، بهش گفتی حریم خصوصیش وارد شدی، تو به حریم خصوصی دیگران وارد شدی، تو انگار بدون شورت و بدون جوراب و بدون لباس اومدی تو خیابون، زن و دختر و مردم دارن رد میشن، یعنی چی شلوار فاق کوتاه پوشیدی؟ تو مملکت هیچ کسی نیست جرئت کنه مثلا منطقا به تو بگه که این اشتباه است. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، آقا نفروش، ندوز، نپوش. حجاب و عفاف فقط خانمه بره چادر بذاره. خب این چه شلوار فاق کوتاه میپوشی؟ بعد زمینه میشه چی؟ و شارکم فی الاموال و الاولاد. فردا روز نسل بعد رو نگاه میکنید، یا شبیه بعضی از هنرپیشان، یا شبیه بعضی از فوتبالیستان، یا شبیه که چی شده که جرأت نداشتیم تو این قضایا معترض بشیم. فرهنگ و اقتصاد در سال جهاد، سال با مدیریت جهادی، اول اون شق مدیریت جهادیه رو میخواد، اصلا اون روحیه جهادیه رو میخواد. روحیه جهادی جهد و کوشش، یعنی حرکت. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، هر کجا جاهدوا میاره، خب ببینید عموما غالبا اینجوریه که قبلش جهاد در واقع هجرت میاره، انسان باید اهل هجرت و رفتن و شدن باشه. از پیامبر میپرسن که هجرت یعنی چی؟ میفرماد مهاجرن الالله. از چی؟ هجرت از ما حرم الله، این که انسان از حرام خدا عبور کنه. ما موندیم تو حرام خدا، میگیم خب ما ایمان داریم، ایمانمون از رودخونهای خوش شدمون معلومه. اینی که الان که وقت اذانه و میریم که سر بندگی به خاک آستانش بساییم، دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، فرصت داریم اصلاح کنیم خودمون و جامعه رو، به شرطی که یه سری چیزا رو که هر کسی نمیبینه ما ببینیم. گفتن نیوتن قانون جاذبه رو کشف کرد، نشسته بود اون سیبه افتاد، با خودش گفت این چرا افتاد؟ خب اگر مثلا به ما میگفت میگفتیم آقا رو پس چی؟ باید میرفت بالا، خب باید میافتاد پایین دیگه. گفت نه میدونم باید میافتاد، اما خب چرا افتاد؟ بالاخره از این پرسش عادی که میلیاردها بار سیبه افتاده بود و میلیون ها نفر دیده بودن در تاریخ، همین یه نفر باید به این دقت میکرد قانون جاذبه رو کشف کنه. عادت کنیم اینجوری ببینیم کی گفته باید اینجا تو این خونه شومینه باشه؟ چون همه جا مده، همه مهندسا میسازن، همه معمارا تایید میکنن، همه مهندسین مثلا کارفرما و ناظر نهایی میکنن، پس باید باشه. کی گفته؟ کی گفته باید تو این خونه ها این همه ما لوازم خانگی رو دپو کنیم، هزینه زندگی رو ببریم بالا؟ جوونی میخواد ازدواج کنه، نمیتونه، پدر و مادر نمیتونن برای این پسر و دختر این امکانو فراهم کنن، خودشون هم که چنین امکانی ندارن با این وضع بازار کار. سطح زندگی رو بردیم بالا، پس این میگه حالا که امکانش فراهم نیست، پس برم از راه باطل، از راه فساد نیاز جنسی خودم رو رفع کنم. خب ما وقتی به این سنت‌های غلط نتاختیم، زمینه رو برای فسق و فجور فراهم کردیم، بعد میگیم به زور این حجاب سرش کنه، به زور اون اینجوری باشه، خب ما اشتباه کردیم. شیعه علی، شیعه کسی که امامی بود که شهید عدالت خودش شد، نگرانی؟ همه جامعه دارن به یه راه دیگه میرن تو مسائل مالی و تو مسائل چه و چه و چه، ما هم باید همون راه بریم، همه دارن مسائل فرهنگی به یه راه دیگه میرن. مجاهدت میخواد، این مجاهدت هم هزینه داره دوستان عزیز. لذا دردهایی که گفتم که همشو میشناختید، راه درمانش یک نکته است: روحیه انقلابی. دختر جوانی که بلند میشد اول دفاع مقدس میرفت با جوانی که ترکش خورده بود، تو گردنش قطع نخا شده بود، میرفتن امام خطبشون رو میخوند، حاضر میشد یک عمر یه تیکه گوشتی که افتاده روی یک تخت خوابی این رو تراخوش کنه. ما باید برگردیم به اون ایثارها و مجاهدتها، به اونجایی که وقتی مجید بقایی بلند میشه به عنوان فرمانده قرارگاه بره همون اول جنگ توی جبهه، این رو تاخچه کپونه قند و شکرش رو ور میداره، بهش میگن اون تیک کاغذ رو کجا میبری؟ میگه کلن توی این مملکت و جامعه یک کیلو قند یک کیلو شکر سهم منه در ماه، اونو میفرستم توی جبهه، من اونجا میخورم. اینجا باشه احتمالاً حواستون نباشه، اینو روی بقیه کوپوناتون با خودتون ببرید مغازه، یک کیلو قند و شکر اضافی بیاد توی خونه ما، سهم من اونی بوده که توی جبهه به من دادن دیگه. دوستان عزیز، اونایی که جزء اولیاء الله بودن اینجوری شهید میشدن، اینا این ملاحظات تو زندگیشون داشتن؟ ما کجاییم؟ دیگران 3000 میلیارد خوردن، ما جا موندیم، رکورد و مسابقه در این که چطور. پس ما برای مدیریت جهادی باید از خودمون شروع کنیم، به خودمون نهیب بزنیم، رفتار خودمون رو اصلاح کنیم، چون فرمود کنو دعات الناس بغیر السنتکم، این گونه باشید که دعوت کنید مردم رو به غیر لسانتون. پامون گیره، چرا نمیتونیم حرف بزنیم؟ چون خودمون مشکل داریم. اما دوستان جوان توی جلسه، از ماها که موامون سفید شده عبرت بگیرید، مثل ما نشید فردا به سن ما که رسیدید نتونید حرف بزنید چون خودتون گیر دارید. نباشه اینجوری. امیدوارم خدا انشالله توفیق روزافزون به ما بده، که مجاهدانه و انقلابی سنت‌های غلط رو در جامعهمون به چالش بکشیم و جوانانمون رو نسبت به این سنت‌های غلط آشنا و توجیه کنیم و مدیرانمون رو از خواب غفلت بیدار کنیم. انقلابی که مربوط به حضرت حجت هست، به صاحب حقیقیش برسونیم انشالله. و در صحرای محشر در محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و جامعه شهدا روسفید و آبرومند باشیم انشالله. سوالی رو دوستان فرستادن، این رو من پاسخ بدم زود رد کنم. در بحث بانک ها گفته می شود حضرت آقا تایید کردن چون میگویند عقود اسلامی است. نه خیر، حضرت آقا در 1390 روز 17/6/1390 شهریور 90 1390 در 17/6/90 در دیدار خبرگان رهبری فرمودند در بحث فقه استدلالی و مشکلاتی که الان کشور داره در نظام سازی، و ایشون فرمودن مبنای نظام سازی ما باید فقه استدلالی باشه. الان مدل ها و رویه های دیگه است که مغایرت داره با اسلام. این یکی از مجاهدات های اصلی است که باید انجام بشه. ایشون یک مثال هم بیشتر نزدن. به وبسایت ایشون سر بزنید، 17/6/1390. در انتهای مباحثشون وقتی اون بحث فقه استدلالی رو از زمان امام صادق علیه السلام بررسی میکنن تا نهضت امام راحل و دوره اخیر، ایشون اون مثالی که دارن اینه، میگن ما در بانکداری بدون ربا یعنی بانکداری اسلامی دوچار مشکلیم. نمیفرمان که ما مطلب داریم، چون این چیز عقود اسلامی که شما فرمودید یعنی الان داریم، همین الان داره پیاده میشه، اجرا میشه. ایشون میفرماد که بروید در قم کرسی های آزاداندیشی فقهی قوی بگذارید، این مطالب رو تولید کنید، یعنی الان نداریمش، تازه باید برید بشینید تولید کنید. در خبرگان رهبری فرمودن این رو که بعضی از بزرگان توی اون کرسی های آزاداندیشیشون توی حوزه علمیه تو بحث فقه حکومتی رفتن سراغ این موضوع، که خب وبسایت ها بگردید الان وایس رکوردر و صدای خیلی از این بزرگان که الان چند ماه یکی دو ساله دارن این موضوع رو تدریس میکنن مبسوط پیدا میکنید. فرمودن که برید در قم کرسی‌های قوی آزاداندیشی فقهی بگذارید، این مطالب رو تولید کنید، بدید دست دانشگاهی‌ها و روشنفکرا تا به مردم و مسئولین برسونن، آگاهی بخشی کنن. لذا بانکداری بدون ربا مشکل داره. و به وبسایت reba.ir یک سری بزنید. این وبسایت وبسایت جنبش مردمی مبارزه با ربا است که توسط طلاب و دانشجویان راه اندازی شده. موضع 191 نفر از بزرگان در نظام در مورد ربوی بودن اونجا آمده، از جمله موضع خود مقام معظم رهبری. گفته می شود که سیستم و سیاست گذاری بانکی درست و صحیح است، ایراد در نحوه اجراست که این مشکلات را ایجاد کرده است. بله، آنچه که در سال 62 تحت عنوان بانکداری اسلامی تولید شد اون درست پیاده نشده. بزرگانی در مجلس و در دستگاه مختلف مترصد این بودن که اگر همون هم پیاده بشود خیلی از یعنی زهر کار گرفته میشه. رسما رو آنتن تلویزیون مسئولین دولت قبلی در مواجهه با همون نماینده مجلسی که این موضوع رو پیگیری میکرد گفتن که اگر اونو پیاده کنیم دیگه بانک بانک نیست. رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌های دولت قبلی روی آنتن تلویزیون رسما در پاسخ به اون نماینده مجلس گفت اگر اون رو پیادهش کنیم که دیگه بانک بانک نیست. بله، یه بخششونه. البته بررسی کارشناسی ما نشون میده که اگر اونم پیاده بشه مشکلاتی داره. بله، خیلی متشکرم. در جنگ بین امت و غرب نقش ساکتین و سرمایه دارها بعد از صفوندی علنی چیست؟ چوب لای چرخ گذاشتن دیگه. ناکسین، قاستین، مارقین علیه علی السلام چیکار کردن؟ از سه زاویه به حضرت فشار آوردن و اون شد که دیدید، یه بار تو صفین، یه بار توی جنگ نهروان، یه بار توی بله از آن. سوالاتون موند، حق و ناس. ببخشید من واقعا این 40 دقیقه‌ای که تأخیر کردم حق و ناسی بود، هرچند مقصر نبودم اما موجب شد پرسش‌های شما موند. دوستان عزیز، همین که الحمدلله حضور مردم شریف ما و مردم قدردان و معتقد ما و به ویژه جوانان حزب اللهی و بسیجی ما توی صحنه هست، قطعا امام مسلمین مظلومیت اون دوران علی علیه السلام رو نخواهد داشت و ناکسین و قاستین و مارقین در دوره اخیر علی زمان رو نخواهند توانست این علی علیه السلام محاصره و دوره کنند. از این جهت ما توکلمون به خداست و امید داریم که روز به روز مردم ما نسبت به این مسائل آگاه تر بشن. التماس دعای ویژه داریم و عذرخواهی مجدد و سلام.